ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا، رضا مهدوی هستم. افتخار داریم که در برنامه موسیقی ارغنون از رادیو گفتگو با شما گرامیان باشیم. در ارغنون هر هفته سعی میکنیم موضوعات متنوعی رو برای شما گرامیان به بحث بگذاریم با حضور کارشناسان خبره که در هفته های گذشته به آسیب شناسی آموزش موسیقی در ایران پرداختیم که متناسب با مهمانانی که دعوت میکنیم و حرفایی که میزنند موضوع آموزش اندکی زاویه پیدا میکنه با تخصص مهمانان گرانقدر. راه‌های ارتباطی با برنامه موسیقی ارغنون رادیو گفتگو پیامک 30,000-1035 و شماره تلفن 162 صدا و سیما و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا مثل سابق در اختیار شماست. خوشحال میشیم که بهره‌مند بشیم از نقطه نظرهای خوب شما، راهنمایی‌هایی که همیشه همراه ما بوده و با ذوق‌ورزی‌های خودتون ما را بیشتر دلگرم می‌کنید تا هر هفته برنامه‌های بهتری رو برای شما گرامیان ارائه بده. خب موضوع آموزش بد نیست که این گونه شروع بکنم که پس از فارابی و الکندی و ابن سینا که به ارائه مباحثی در تعریف علم موسیقی به عنوان شاخه است علم ریاضی پرداخته بودند، با وجود محدودیت ها موسیقی جایگاه ویژه تری به لحاظ مبانی نظری و عملی در فرهنگ ایرانی اسلامی پیدا میکنه. بسیاری از فلاسفه و عرفا از گذشته تا کنون در پی حقانیت و جایگاه موسیقی در کنار دیگر دانشمندان هنر موسیقی که گاه با لفظ علم موسیقی هم مطرح میشه دوشادوش به مطالعه و مداقه پرداختند و تا کنون نظریات گوناگونی رو در باب هنر موسیقی و حتی بینارشتهی ارائه دادند. در این میان نقش آموزش حیاتیه، چرا که بسیاری از داشته های امروز موسیقی ایرانی به واسطه فرهنگ شنیداری سینه به سینه یا چهره به چهره از استادان متقدم به نسل نو انتقال یافته. روش های گوناگونی تا کنون در آموزش هنر و موسیقی مورد توجه بوده که با شناخت هرچه بهتر این روش ها می توانیم به نتایج مهمی در کلیت آموزش موسیقی در ایران و برای موسیقی ایرانی دست پیدا کنیم. با آموزش صحیح مبتنی بر حفظ ریشه ها و ایجاد نوآوری در حرف و عمل در کنار انواع روش ها میتونیم شاهد شکوفایی و رونق هرچه بیشتر فرهنگ آموزشی موسیقی در فلات ایران در جهت بهینه‌سازی اولیه و در درجه دوم به عنوان جایگاه موسیقی ایران در جهان اسلام با تمام ویژگی هاش به سمت امیدواری بریم. بیشک برای به دست آوری نوع کمال یافته از هنر متعالی و ارزش مدار در جهت رشد و اطلاع انسان امروزی بیش از پیش نیازمند آموزش های اصولی مبتنی بر فرهنگ غنی موسیقی شهری و نواحی و اقوام و عشیره ایران عزیز هستیم. در پایان نباید از نظر دور بداریم که رویکردهای فلسفی، عرفانی و معرفتی مؤدب به آداب الهی که میتونه چاشنی در خور توجهی برای رسیدن به اهداف آموزشی مورد نظر برای راهگشایی حال و آینده باشه از نظر دور بداریم و غافل بشیم. خب مهمان گرانقدر ما سرکار خانم مجده امیر سلیمانی، کارشناس برنامه‌ریزی و صدور کارت صلاحیت آموزشگاه های موسیقی در دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگ هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استودیو تشریف آوردن که میخواییم بیشتر درباره نظارت، سیاست‌گذاری و توسعه فرهنگ آموزشی در آموزشکده های خصوصی که بیرون مجوز میگیرن از وزارت ارشاد و ایشون بخشی از این مورد رو مسئولیت دارن به صحبت بنشینیم، چرا که در هر صورت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جایگاه ویژه‌ای داره برای توسعه آموزشگاه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی هنری و دفتری ویژه‌ای هم داره که به مدیریت جناب آقای اسماعیلی است که تاکنون مدیریت ارزنده‌ای رو از ایشون شاهد بودیم و بیشتر آموزشگاه داران موسیقی رضایت دارن از این نحوه مدیریت. امیدواریم که با حضور خانم مژده امیر سلیمانی ما به نکات تازه‌ای برسیم که تاکنون نمی‌دانستیم یا ابهام برامون داشته. به هر شکل خوبه که از جایگاه حاکمیتی با فرایند نگاه آموزشی در موسیقی بیشتر آشنا بشیم. خانم امیر سلیمانی، خیلی خوش آمدید به ارغنون رادیو گفتگو.
سپاس. با درود عرض ادب خدمت هنرمندان و هنرپروران عزیز و تمامی عزیزان.
درود بر شما. سلام و ادب دارم خدمتتون.
سپاس استاد.
خیلی خوشحالم که تشریف آوردید به اینجا.
ممنون.
ما عموماً مهمانانمون از هنرمندانی هستن که خاصه در نوازندگی، آهنگسازی یا تدریس هستن. این بار شما در کنار فعالیت‌های موسیقایی که دارید هنرمند هستید،
خیلی.
جایگاه مسئولیتی هم دارین. خب صدور کارت صلاحیت برای آموزشگاه خیلی مهمه. مدیران هنرمندانشون و مدرسانشون و مربیانشون و هنرآموزانشون می‌فرستن نزد شما و می‌خوام ببینیم چگونه این دفتر بررسی می‌کنه صلاحیت مدرسان رو با توجه به درجه بندی آموزشگاه ها. از هر جا که دوست دارید خودتون شروع کنید.
باشه. استاد مهدوی، من در ابتدا سخن بگم که من تو این چند سال اخیر که تو این حوزه دارم فعالیت میکنم، یکی از افتخارات من اینه که تونستم با پیشکسوتان موسیقی که یکی از آرزوهای من بود، من موسیقی رو خیلی دوست دارم به خصوص آوازو، و این باعث شد که من با این عزیزان آشنا بشم و تا اونجا که در توانم بوده خدمت کنم، حالا چه پیشکسوتان چه دوستان دیگه که به قول معروف هنرآموزان ما هستن و مربیان ما هستن. ما در حال حاضر در دفتر آموزش، یعنی از سال 98 کارت صلاحیت رو مجدد استارت زدیم، با توجه اینکه قبلا به صورت کاغذی بود این روند کارت صلاحیت، ولی تو این سالها به صورت سایتی انجام شد. من در ابتدا میخوام اون
پایگاه مشخص اینترنتی داریم.
بله بله، که مربوط به خود وزارت فرهنگ و ارشاد و تمامی درخواست ها تو اون سایت گنجونده میشه به نام sso.farhang.gov.ir. اگه باز نیاز من مجدد بگم که دوستان اینو به قول من یادداشت کنن، که اگه تمایل داشتن دوستانی که تا امروز این لحظه موفق به ثبت نام نشدن از طریق این آدرس وارد سامانه بشن، و به قول من اگه خواستن با تماس تلفنی از طریق ما در معاونت هنری و یا از طریق استان تهران، اونایی که در تهران مستقر هستن و اونهایی که در استانها هستن، از طریق رابطین اداره کل ارشاد استانها که به قول 34 تا استان ما میشه، میتونن پیگیری کنن و ثبت نامشون انجام بدن. اگه مشکلی بود ما میتونیم راهنماییشون بکنیم. و کارت صلاحیت تدریس و آموزشگاه آزاد هنری، تمام این مجوزها از طریق این سایت ثبت نامش انجام میشه و تا این لحظه خب به قول معروف هر سایتی در آغاز مقدار چالش داره تا بخواد به قول معروف جا بیفته و دوستان باش آشنا بشن، ولی تا این لحظه دوستان موفق شدن. حالا ما هم کمکشون کردیم و این باعث افتخار من بوده تونستم به دوستان زیادی حتی به صورت افتخاری براشون ثبت نامشون رو انجام بدم، و این کمک بزرگی شده که تعداد زیادی تا این لحظه تونستن کارت بگیرن، و اگه نیاز بشه من میتونم بگم تا این لحظه چند نفر تونستن کارت صلاحیت از دفتر ما اخذ کنن با آزمونی که در خانه موسیقی برگزار شده بود و توانمندیاشون رو نشون دادن از طریق اساتید فرهیخته که به قول معروف این آزمون ها رو برگزار میکردن. اگه نیازی که من تعداد تو حوزه موسیقی ما برای کل استانها از جمله تهران، ما حدوداً 3376 کارت برای دوستان صادر کردیم با توجه به اون ضوابط و قوانینی که مطرح شده بود.
چه بازه زمانی؟
از سال 98 تا این لحظه،
از زمانی که سامانه راه افتاده.
بله دقیقا این آمار رو من هفته گذشته گرفتم از سامانه خودمون، اخذ کردم از 98 تا اوائل میشه آذر ماه 1402 میشه. تو بحث تجسمی ما 1578 کارت بوده، توی خوشنویسی ما 233 کارت بوده. نمایشی و سنتی رو من رقم نزدم، رقمش کمتر بود، ولی جمع کارت اخذ شده برای تمام دوستانی که تا این لحظه ثبت نام کردن و این پروسه رو طی کردن، پروسه آزمونو، 5495 کارت بوده که صادر شده.
کل رشته هنری بله، شما رو فرمودید. بله. موسیقی رو اختصاصاً اگر باز یک بار دیگه فرمایید.
بله 3376 کارت صادر شده در حوزه موسیقی.
گونه های مختلف و ندارید؟ کلی دارید؟
بله گونه های مختلف رو داریم، ولی من اینجا تفکیک شده رو نگفتم. در گرایش های مختلف، منظور شما گرایش ها هست. بله. مثلا گرایش زی زخمی، گرایش کوبه، درست میگم؟
بله بله. یا موسیقی ایرانی، موسیقی کلاسیک غربی.
حالا انشاءالله اگه فرصتی باشه تو برنامه آتی
خیلی هم خوب،
یا نیاز باشه من اونو به صورت تفکیک شده ارائه میدم که به چه صورت بوده، حالا من یا عزیزای دیگه. تعداد آموزشگاه‌های آزاد هنری که تا این لحظه تأسیس شدن 2062 آموزشگاه بوده و هست تو حوزه
در کل کشور.
بله تو حوزه موسیقی ما در کل کشور.
بله.
و آموزشگاه تجسمی ما 2482 آموزشگاه بوده، خوشنویسی 337 آموزشگاه، نمایشی 276 و هنرهای سنتی 85 آموزشگاه بوده.
خوشنویسی از سوی انجمنهای موسیقی اقدام نمیشه؟
ببینین همه اینها چارتش تو خود دفتر ماست. تمام مجوزهای آموزشگاه‌های آزاد هنر در حوزه دفتر برنامه‌ریزی صادر میشه. ولیکن تجسمی استان از طریق خود استان داده میشه. خارج از دفتر ما پروسش اونجا طی میشه. ولی موسیقی تماما پروسش در دفتر ما انجام میشه. خوشنویسی هم از طریق خود استانه، نمایشی هم همینطور سنت. فقط موسیقیه که باید این پروسه رو از دفتر ما تا ادرکل استان طی بکنه که صادر بشه.
خب یک بار دیگه آدرس سامانه رو بدید.
sso.farhang.gov.ir به نام پنجره واحد. ولیکن در رابطه با آموزشگاه‌های آزاد هنری، دوستانی که میخوان تأسیس کنن آموزشگاه رو، اول باید در این سامانه ثبت نام کنن، یه پروسه رو طی میکنن و بعد میخوان درخواست آموزشگاه رو بزنن، باید برن توی سامانه مجوز.ir که این سامانه دولتیه
که سال گذشته دولت همه نهادها بله، و وزارتخونه رو ملزم کرد به این.
بله دقیقا تمام سازمانهای مطبوع همه از طریق این سامانه مجوزشون رو اخذ میکنن که اون پروسه رو طی میکنن.
خب پس زمان دریافت مجوز کاهش پیدا میکنه اینجوری؟
زمانش خیلی کوتاه‌تر شده. زمان به قول معروف میگن تا از این شروعش تا 6 ماه بعد، باید 6 هفته بعد ببخشید، باید این پروسه طی بشه، پروسه اداریش یعنی انجام بشه، به سرمنزل برسه تا یه سری موارد، خب به هر حال حراستش و یا تایید مکان و اینا دیگه یه پروسه‌ایه که خارج از این زمانه باید انجام بشه.
خب چه شرایطی رو هنرمندان یا آدم‌های غیر هنری، نمی‌دونیم شما باید توضیح بدید، باید داشته باشن که بیاین مدیر مسئول یک آموزشگاه موسیقی بشن؟
مدیر آموزشگاه آزاد هنری باید یه رزومه کامل داشته باشه توی زمینه کاری خودش، موسیقی، اگه مدرک مرتبط داشته باشه که خب خیلی کارو روان‌تر میکنه.
مدرک بقید. از دیپلم هست؟
مدرک از لیسانس هستش.
لیسانس
مرتبط یا غیر مرتبط. غیر مرتبط باید حتما رزومه بسیار قوی ارائه بده. اگه قوی نباشه خواهناخوا خب توی آزمون‌ها هم مشکل پیدا میکنه. ولی این منوط به اینه که اگه مدارکش از طریق پروسه اداری تایید شد، در شورای ما شرکت میکنه. شورا در دفتر ما برگزار میشه. اساتید فرهیخته از جمله استاد گنجه‌ای، استاد ریاهی جزو اساتیدی هستن که در این شورا شرکت میکنن برای موسیقی. دوستانی که در استانها هستن و در اقصی نقاط کشور دیگه به صورت حضوری در این آزمون شرکت
کنن. در اصل راستی آزمایی میشه در
اون. بله دقیقاً. اون آزمون وقتی گرفته میشه اگه در اون آزمون قبول بشن تایید میشن، به طور کل این پروسه طی میشه تا میرسه به تایید مکان و پروسه اداریش دیگه. در این دقیقاً میتونم بگم مهمترین بخشش همون بخش آزمونش هستش که دوستان باید تون آزمون شرکت بکنن.
یعنی همه اونهایی هم که لیسانس موسیقی، فوق لیسانس موسیقی دارن
باید شرکت بکنن.
یعنی دکترای موسیقی خارج کشور بله. دارن و اینجا معادل سازی شده، باید تو جلسه شرکت بکنن.
بله، حتی سوال برای بعضی از دوستان که چرا در خصوص مثلا کارت صلاحیت، چرا من فرض مثال من فوق لیسانس موسیقی دارم، چرا من باید بیام کارت آزمون بدم؟ چون برای کارت صلاحیت تدریس هم ما آزمون داریم در خانه موسیقی.
بله.
این جزء پروسشه، قوانینشه. تنها کسانی در رابطه با کارت صلاحیت تدریس معافیت از آزمون دارن که مدیر آموزشگاه آزاد هنری باشن یا پیشکسوت هنری باشن یا درجه یک هنری داشته باشن یا کارت مدرس پیوسته از خانه موسیقی داشته باشن، نه وابسته، پیوسته داشته باشن.
بله.
و یا اینکه در سالهای قدیم کارت داده میشد به دوستان، اگه کارتهای قدیمیشون داشته باشن مجدد ما تمدید میکنیم کارتشون رو براشون، این پروسه رو طی میکنن.
درود بر شما. یه فاصله رادیو میگیریم و برمیگردیم. میشنوید رادیوی گفتگو را، برنامه موسیقی ارغنون در حال پخش برای شما. مهمان گرانقدری داریم، سرکار خانم مژده امیر سلیمانی، کارشناس برنامه‌ریزی و صدور کارت صلاحیت آموزشگاه‌های موسیقی در دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. خب خانم امیر سلیمانی، آزمون‌های تشخیص صلاحیت که صدور کارت
بله.
میگیرند، بفرمایید درجه بندی داره برای چه آموزش‌های گروه‌های سنی و اینکه محلش فهمید خانه موسیقی است، در همونجا برگزار میشه، به شما اطلاع داده میشه یا در همون محوطه دفتر توسعه هست؟
پروسه کارت صلاحیت تدریس برای دوستانی که درخواست دادن به این صورته که زمان آزمون که برسه خود خانه موسیقی پشتیبانی آزمون، البته بگم ما سپردیم دست خود خانه، خود خانه موسیقی از طریق همکار محترم تماس گرفته میشه با متقاضی. گروهی داریم، گروه کارت صلاحیت تدریس در تلگرام، دوستان اگه سرچ کنن تماما اطلاعات پروسه این آزمون اونجا ارائه داده شده. دوستان آزمون رو اونجا برگزار میکنن، اساتید طبق اون اولویت بندیه که در گرش‌های فوق انجام شد، فرض مثلا کوبه‌ای، استادها حضور پیدا میکنن، از هنر آموزا اونجا به قول معروف در اون تاریخ در آزمون شرکت میکنن و اون پروسه اونجا طی میشه. مقرش همونجاست، فقط برای آموزشگاه آزاد هنری مقرش در دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های هنریه برای آزمون.
خب اونا کارت صلاحیت درجه 1، درجه 2، درجه 3 میگیرن، درجه ها هم هستن.
بله. جسارتن در گذشته درجه بندی نشده بود، ولی در حال حاضر اساتید معتقدن که باید درجه بندی بشه، ولی هنوز اجرایی نشد رو کارت.
ببین، من اینها رو که جز به جز سوال میکنم چون در هفته های گذشته ما در ارغنون به بله. آسیب شناسی آموزش موسیقی در ایران بله. داریم میپردازیم و استادان مختلفی رو در جایگاه مختلف دعوت میکنیم و هر کدوم به فراخور حال خودشون نسبت به اون موضوع حساسیت نشون میدن و گپ و گفت ما ادامه پیدا میکنه.
بله.
خب همه مشترکاً یک نقطه رو عرض میکنن که اگر آموزش نهادینه بشه یا استاندارد سازی بشه مشکلاتی داره، اگر آموزش رها بشه باز یه مشکلاتی داره، یک مرجعی باید باشه که بتواند بینابین این قضیه رو بگیره و توسعه بده که طبیعتا دفتر آموزش و توسعه فعالیت فرهنگ
بله.
فرهنگ میتونه جایگاه ویژه باشه. این که من الان میخوام جزتر بپرسم، این که اون عزیزانی که به عنوان استاد مدعو میاین و از من نوعی آموزش میگیرن که این ساز کوبه یا ساز مزرابی یا ساز کششی رو آرشه‌ای رو در چه حدی مینوازن و در کارت هم مینویسن که شما مجازید به کودکان تا این گروه سنی، یا شما مجازید تا پایان کتاب مثلا ردیف استاد سبا، یا شما میتوانید فرهنگ شنیداری سینه به سینه میرزا عبدالله رو اصلا آموزش بدید، یا چیزهای دیگه که بله. وجود داره، یا در موسیقی غربی مشخص تره آقا شما میتونید پوتزولی رو مثلا درس بدید تو پیانو یا دیگری چیز دیگه میگه. میخوام ببینم واقعا اینجوری ریزبینانه نگاه میشه یا استادان مدعو بر اساس سلایق خودشون و آموزه های قبلی خودشون که امروز استاد هم اصلا شهرت دارن این گونه رفتار میکنن و کارت صلاحیت رو میدهن به مخاطب.
من تا اونجا که در جریان آزمون ها هستم، چون ما حضور نداریم در زمان آزمون موسیقی، البته بگم من خودم در زمان آزمون سازسازی ناظر سازسازا هستم در موزه موسیقی، اونجا شرکت میکنم به عنوان کارشناس دفتر، باز نظارت بیشتری اونجا هست. در رابطه با موسیقی نمیتونم دقیق خدمتون عرض کنم، چون دوستان دیگه هستن در
خوبه که یک ناظر باشه در بله. انگام امتحان و از دفتر
این لحظه
شما.
بله، ولی زمانهایی میشه که ما میریم در، ولی در تمام گرایش ها شرکت نداریم، ولی توی کاربرک هایی که دست من میرسه نتایج آزمون رو میبینیم، دقت عمل اساتید مشخص میشه طبق درجاتی که به دوستان میدن، طبق اون طبقه بندی که میکنن که این هنرآموز میتونه فرزند تا یک سال تدریس کنه، یک سال بعد باید بیاد آزمون بده.
بله.
این باعث میشه که در از تعیین تکلیف میشه وضعیت این هنرآموز.
مدرس خودش رو به روزرسانی میکنه، معلومات بله. تکمیل میکنه.
دقیقا نشون میده که اساتیدی که دارن آزمون میگیرن طبق یک سری به قول معروف فوتوفن حرفه‌ای خودشون میرن جلو. اینجور نیست که به قول معروف خیلی راحت برگزار بشه، تمام چارچوبا برگزار میشه ولی هنوز روی کارت ها اعمال نشده. چون که کاربرکای جدید ما در حال آماده شدن طبق شاخصایی که کارشناسی شده، چه از طرف خانه موسیقی چه از طرف اساتید دیگه تو حوزه رشته های دیگه، و این فکر میکنم تا مدت زمان کوتاهی تعیین تکلیف بشه و کامل تر بشه کارت ما.
خب فرایند آموزشی که به اشکال مختلف شما اشاره داشتید ریستر بشیم درش، این که آیا مجموعه حاکمیتی دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگ هنری دنبال این هست که استاندارد سازی بکنه، یا جلساتی بوده به این نتیجه رسیدن که این کار اصلا درست نیست، چرا که فراوانی شیوه های آموزشی و مکاتب آموزشی میتونه در توسعه کمی و کیفی موسیقی ملی در گونه های مختلف مؤثر واقع بشه، ولی وقتی استاندارد میکنیم احتمال داره یک گروه از استادان فقط بتونن محل مشورت قرار بگیرن و فقط اونها آزمون بگیرن، قطعا خیلی دیگه نمیتونن در صدور کارتی براشون صادر بشه یا رسما بتونن تو آموزشگاه رسمی آموزش بدن. خب این باعث میشه که خونه ها تبدیل به آموزشگاه های غیر رسمی میشه و اونم آسیب های خودشو داره. شما اطلاع دارید که درباره استانداردسازی یا غیر از این صحبتی صورت پذیرفته باشه در قبل یا در آینده بخواد باشه؟ چون این بحثی است که کارشناسا که میآیند اینجا صحبت میکنن راجع بهش.
در حال حاضر همون بحثی که قبلش صحبت شد، یه سری شاخص ها مشخص شد، یه سری استاندارد ها در کاربرک ها، طبق اون اولویت ها آزمون ها قرار برگزار بشه که این باعث میشه یه مقداری از اون نگاهی که قبلا داشتن اساتید نگاه به قول معروف باعث بشه که یه سری نتونند در این آزمون ها قبول بشن و یه تعدادی قبول بشن، و این محدودیت ها باعث بشه همون گفته شما در منزل بخواد تدریس کنه. در حال حاضر همون مدت زمانی که گفتم یک ساله هست، این یک سال 6 ماه خیلی کمک کرده، باعث شده که متقاضی کارتشو بگیره و تا یک سال بعد آپدیت کنه. نمیدونم تونسته باشم جواب سوال شما رو داده باشم.
بله کاملا. خب این تعداد آماری که در اوایل صحبتاتون فرمودین
بله.
عدد زیادیه، حالا نسبت به جمعیت شاید عدد کمی باشه جمعیت ایران، اما وقتی ما بررسی میکنیم سالها قبل در دانشگاه سوره خود بنده از دانشون میخواستم که این موارد آسیب شناسی کنن، بررسی کنن در پایان نامه هاشون و یه گردآوری خیابانی و کتابخانه و جستجوگری در عرصه بین الملل از طریق اینترنت داشته باشن. به این رسیدیم که در اروپا اینقدر ما با توجه به جمعیتی که دارن آموزشگاه هنری نداریم. در یک شهر شاید 5-6 تا آموزشگاه باشه، در یک کشور شاید در نهایتاً به 50 تا هم نرسه، ولی در کشور ما الان گفته میشه که در تهران 600 تا فعالن. حالا دوره کرونا چه اتفاقاتی افتاد بعداً صحبت میکنیم، ولی فکر نمیکنید این همه مجوز و این همه فراوانی کنترلش سخت میشه و مشکلات عدیده ایجاد میکنه، رقابت های ناسالم به وجود میاره؟ آیا دفتر توسعه به اینها فکر کرده؟
در حال حاضر اخص مجوز آموزشگاه، من تا اونجا که خودم در جریان کار قرار گرفتم، باعث ایجاد امنیت شده.
بله.
برای خانواده های هنرجویان، یعنی باعث شده که یک هنرجو، چون خودم هم تا حدودی تو فضای آموزشگاهی کار میکنم، یک هنرجو وقتی میره توی چنین فضایی خانواده مثلا احساس امنیت میکنه.
بله.
این باعث شده که تدریس در خانه در منزل شخص محدود بشه. و یکی هم که افزایش آموزشگاه باعث شده که تمام اون مناطقی که آموزشگاه درش ایجاد شده به قول معروف پیشرفت کنه.
بله.
تاثیرگذار بوده. من میتونم اشاره به این موضوع بکنم.
خب در دوران کرونا شما آمار دارید که چقدر آموزشگاه ها ورشکست شدن؟
بله.
یا نشدن؟
آمارشو ندارم، ولی در جریان هستم که تعدادی به دلیل همون مشکلات کرونا مواجه شدن با شرایط اقتصادی بد.
اجاره ها رو میدادن ولی شاگردی نبود.
بله. نمیتونستن بدن و هنوزم یه تعدادی باعث شد که یه تعداد آموزشگاهشون رو ببندن تو این داستان. و نگاهشون نگاهیه که توسعه یافته است دیگه. نگاه دفتر ما نگاه توسعه یافته، میخوان اشتغال زایی کنن. این در اصل
خب
من فکر
کنم
باعث ایجاد اشتغال زایی میشه. نگاه خود منم هم همینه. الان دوستی میاد اونجا مراجعه میکنه به دفتر ما و من حتی شده من پای درد دل خیلی از دوستان هستم که میان و مراجعه میکنم، میگن خانم ما اگه این کارتو نگیریم درآمدمون از این راهه، ما مجبوریم این کارتو بگیریم، هم تخصصمون اینه و تخصص دیگه ای نداریم. و من یه وقتای واقعا میشنم پای درد دل هموطنهای خودم، چه استانی به خصوص در استانها، چون استانها شما در جریان هستین کار خیلی محدوده و این باعث میشه مهاجرت ها کمتر میشه. اگه تو شهر خودش آموزشگاه ایجاد کنه دیگه مجبور نیست بیا تهران، مجبور نیست بره آموزشگاهی که در شهر دیگه هست با خانواده بونش با این هزینه‌های سنگین. خب این نگاه خودش تاثیرگذاره دیگه در ایجاد این آموزشگاه ها و گرفتن کارت سالیت. من تو این مدت 5 سال خیلی از این هنر و آموزا رو از لحاظ شرط زندگی بر باشون آشنا شدم.
رصد کردید؟
واقعا احساس کردم باید کمکشون کنیم.
شما قبل از این 5 سال در کجایی بزادی شد؟
من 19 سال 24 سال سابقه کار در وزارت فرهنگ رو دارم. از سال 1377 مشغول شدم، چند واحد بودم، واحد امور استانها 11 سال بودم، واحد امور اداری رئیس دفتر مدیر کل امور اداری بودم به مدت 3 سال، واحد مالی بودم. به هر حال یک کارمند خواه ناخواه خیلی واحدای زیادی رو در ته خدمتش جا به جایی داره. در حدودا 19 سال مجموع خدمت من در ستاد بوده، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد جنب مترو خیابان بهارستان بوده و بعد به لطف یکی از مدیرانمون ما یه تعدادی به دلیل سبق کاریمون تبدیل وضعیت شدیم، من پیمانی شدم، پستم برای معاونت هنری تعریف شد و از اونجا که از کودکی و تا همین لحظه که با شما صحبت میکنم از علاقه من موسیقی بوده و دوست داشتم تو این عرصه کار کنم و به این آرزوم رسیدم. الان حدوداً از سال 98 در خدمت دوستان و شما هستیم.
خیلی خوب که این توضیح رو فرمودید.
سلامت.
چرا که شاکله دفتر آموزش و توسعه فعالیت هنری همکاران شما خیلی خوب از شما ذکر خیر میکنن و آموزشگاه دارانی که در بیرون هستن و ما بگونه باشون در ارتباط هستیم. سلام. این تکریم ارباب رجوع در شخصیت من شما پس نشان میده که اون سوابقو دارید شما در خیز. امور اجرایی و اداری با مردم نشست و برخاست میکنید، حوصله دارید و کمکشون میکنید. اول صحبتتون فرمودید که در فرم پر کردن هاشون در سامانه به اشکال مختلف، خب سامانه ها اومن مشکل دارن در کشور ما.
بله.